آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی ابراز امیدواری کرد سال نو همراه با رعایت حقوق شهروندان باشد. آخرین شمارش آرا در عراق حاکی از آن است که عیاد علاوی از نوری المالکی پیشی گرفته است. پاکستان و ایران قرارداد ساخت خط لوله گاز را نهایی کردند. ساعت 21 امروز 26 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 ماه مارس سال 2010 میلادی است. این ایستگاه خبری، تحلیلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و موسیقیایی شماست. به عبارت ساده تر، اینجا رادیو فرداست که از حضور و وفاداری همیشگی شما شنوندگان رنگ و جلا گرفته است. نزدیک به 3 روز و 1 دقیقه و چند ثانیه به نوروز مانده است و در چنین شبی من الهه روانشاد و بهروز کارونی با شما هستیم، میزبانان شما هستیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. و اجازه بدید که بهروز کارونی همکارم با خبرها آغازگر این مجله باشد.
مهدی کروبی در دیدار با اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی سال گذشته را سالی تلخ که با کشتار، بازداشت‌ها و حوادث خونین پس از انتخابات همراه بود توصیف کرد. این رهبر مخالف دولت و دبیرکل حزب اعتماد ملی با تبریک سال نو ابراز امیدواری کرد که سال آینده سالی پر خیر و برکت و آرامش همراه با اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد. آقای کروبی تاکید کرد که خواستار حفظ نظام و اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. افسود اما آقایان می‌خواهند با عدول از قانون و با تکیه بر زور و چماق و تهمت امور را به پیش ببرند تا قدرتشان حفظ شود. آخرین نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق حاکی است که ائتلاف العراقیه، ائتلافی از نیروهای سکولار و شیعه و سنی به رهبری عیاد علاوی، در 5 استان از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشی گرفته است. ائتلاف نوری المالکی در 7 استان از 18 استان عراق جلوتر است، اما در مجموع آرا در سراسر این کشور عیاد علاوی با فاصله حدود 9000 رأی از نوری المالکی پیشتر است. با شمارش حدود 80% آرا هنوز روشن نیست که کدام ائتلاف برنده نهایی خواهد بود. ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری که مورد حمایت گروه مقتدا صدر و ایران است در رده 3 قرار دارد. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات عراق بین 1 تا 2 هفته دیگر اعلام شود. پاکستان و ایران قرارداد ساخت خط لوله گاز از ایران به پاکستان را نهایی کردند. به گفته مسئولان دو کشور این قرارداد به ارزش 7,600,000,000 دلار روز سه‌شنبه در ترکیه نهایی شد. قرار است با ساخت این لوله از 5 سال دیگر روزانه بیش از 21 میلیون متر مکعب گاز ایران برای مدت 25 سال به پاکستان صادر شود. این طرح خط لوله صلح نامگذاری شده قرار بود در دهه 90 میلادی به اجرا درآید و گاز ایران را به پاکستان و از آنجا به هند منتقل کند، اما دهلی نو از مشارکت در آن خودداری کرده است. و کانون نویسندگان ایران در بیانیه نوروز را به همه تبریک گفت. در بیانیه این کانون آمده است در سال کهنه اگرچه در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات خرداد ماه موج سرکوب و شکنجه و زندان ابعادی باور نکردنی به خود گرفت، سانسور کتاب، رسانه‌ها و ضرب و شتم و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی رفتاری روزمره شد و اگرچه زندانیان همچنان در بندند و بسیاری از خانواده‌ها تحویل سال را در پای دیوارهای زندان سر خواهند کرد، اما سالی که گذشت سال شکفتن امید نیز بود، سال خودآگاهی مردمی که در طلب آزادی و برابری جانانه بر حق خود پای فشردند.
با سپاس از بهروز کارونی و ما گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ایران حاضر است 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% خود را با 120 کیلوگرم اورانیوم 20% در خاک ایران مبادله کند. نامه سرگشاده مادر حسین درخشان، وبلاگ نویس دربند، به رئیس قوه قضاییه. با برادر حسین درخشان گفتگو کرده ایم. نگاه مطبوعات آمریکا به نحوه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در آخرین سه‌شنبه سال. آنها می نویسند فتوای رهبر و اخطارهای نیروی انتظامی نیز به کار نیامد و این جشن به نحوی برگزار شد. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ایران حاضر است 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 3.5% خود را در یک محموله تحویل دهد، به شرط اینکه در مقابل 120 کیلوگرم سوخت با غنای 20% را در درون خاک ایران و به طور همزمان دریافت کند. همکارم رضا الفت گزارشی دارد درباره جزئیات بیشتر اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ایران آماده مبادله 1200 کیلو اورانیوم با غنای پایین برای دریافت 120 کیلوگرم سوخت با غنای 20% است. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای صالحی در مصاحبه با روزنامه جوان گفته است ایران آماده است 1200 کیلو اورانیوم با درصد غنای پایین را برای دریافت سوخت راکتور تهران مبادله کند، مشروط بر این که این مبادله در درون ایران انجام شود. علی اکبر صالحی گفته است که ایران ابتدا پیشنهاد مبادله در بسته های 400 کیلویی را داده بود، اما آنهایی که می‌خواهند سوخت با غنای 20% تهیه کنند می‌گویند که این موضوع توجیه تکنیکی و اقتصادی ندارد. آقای صالحی گفته است بنابراین ما حالا برای تحویل اورانیوم در یک محموله 1200 کیلویی آماده هستیم، مشروط بر این که مبادله به طور همزمان و در داخل خاک ایران باشد. پیشنهاد مبادله اورانیوم 3.5% ایران در ازای دریافت سوخت با غنای 20% از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود. شهریور ماه گذشته طی مذاکرات نمایندگان ایران با نمایندگان گروه 5+1 در شهرهای ژنو و وین، طرفین توافق کردند ایران بخش عمده از ذخیره اورانیوم با خلوص پایین خود را با اورانیوم 20% برای استفاده در راکتور تهران مبادله کند. طبق این طرح قرار بوده اورانیوم 3.5% تولیدی ایران ابتدا به روسیه ارسال شود و پس از تغلیظ در آن کشور در اختیار فرانسوی ها قرار گیرد تا فرانسوی ها آن را تبدیل به میله های سوخت کنند و این میله های سوخت در راکتور تهران به کار گرفته شود. اما در نهایت بدین دلیل که ایران خواستار انجام این مبادله در درون کشور و در محموله های 400 کیلویی بود متوقف شد. سپس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه گذشته اعلام کرد که ایران خود غنی‌سازی 20% را شروع کرده است. علی اکبر صالحی نیز ماه گذشته اعلام کرد میزان مصرف در راکتور تحقیقاتی تهران حدود 1.5 کیلوگرم در ماه است و ایران توان تولید بین 3 تا 5 کیلوگرم را در ماه دارد. اما حالا طبق گفته آقای صالحی ایران آماده است در ازای تحویل 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین خود 120 کیلوگرم سوخت با غنای 20% تحویل بگیرد. با این وجود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرده که انجام مبادله در درون خاک ایران برای این است که ایران اطمینان پیدا کند که سوخت با غنای 20% را دریافت می کند. آقای صالحی گفته است از نظر ما پروسه مبادله باید این گونه انجام شود. اول ما محموله 1200 کیلوگرمی اورانیوم خود را تحویل ماموران آژانس می دهیم، سپس ماموران آژانس اورانیوم تحویلی ما را بازدید، تایید و مهرموم می کنند و باید مواظب باشند که تا زمان تحویل سوخت با غنای 20% به ما این مهرموم شکسته نشود و اگر ما بعد از 24 ساعت سوخت با غنای 20% را دریافت کردیم، آنها می توانند محموله 1200 کیلوگرمی ما را از کشور خارج کنند.
به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ایران حاضر است 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% خود را با 120 کیلو سوخت 20% به طور همزمان و در خاک ایران مبادله کند. گزارش رضا الفت را می‌شنیدید. و اما مطبوعات آمریکا در گزارش‌های مشروح به بررسی جشن چهارشنبه سوری پرداخته و نوشتند که ایرانیان فتوای رهبر ایران و ممنوعیت دولتی را نادیده گرفتند و این جشن باستانی را به نمونه دیگری از مخالفت خود با حکومت جمهوری اسلامی تبدیل کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به گزارش‌های چند روزنامه آمریکایی در این زمینه.
بسیاری از مطبوعات آمریکا و از آن جمله نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، فاینانشال تایمز ویژه آمریکا و نشریه انستیتوی جنگ و صلح در گزارش‌هایی به بررسی مراسم چهارشنبه سوری و رویدادهای ناشی از این مراسم پرداختند و جملگی بر نافرمانی ایرانیان از فتواها و دستورهای دولتی تاکید کردند. نیویورک تایمز نوشته است که ایرانیان فستیوال سنتی چهارشنبه سوری را به نمایش قدرتی از مخالفت با دولت بدل کردند و میرحسین موسوی رهبر گروه مخالف دولت با فرستادن پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز قدرت رهبر جمهوری اسلامی را به چالش کشید. نیویورک تایمز می نویسد جشن آتش که فستیوالی باستانی با ریشه های زرتشتی است از سال 1979 سال انقلاب اسلامی همواره از سوی دولت ممنوع شده، ولی به رغم این ممنوعیت ایرانیان این مراسم را با پریدن از روی آتش، پایکوبی و آتش بازی برپا داشتند، ولی امسال مخالفان بران شدند که از این مراسم به عنوان یک اقدام و بیانیه سیاسی بهره گیرند. نیویورک تایمز می افزاید که آیت الله خامنه ای چند روز پیش از آن با صدور فتوایی آیین چهارشنبه سوری را غیر شرعی و مضر نامیده و خواستار دوری جستن و احتراز از آن شده بود. به دنبال این فتوا نیروهای دولتی فروشگاه ها را از نیمروز به تعطیلی مجبور کردند و رفت و آمد موتورسیکلت ها را در نقاط مختلف شهر ممنوع ساختند. هزاران نیروی دولتی در خیابان های اصلی پایتخت استقرار یافتند و زباله‌دان های شهرداری گردآوری شدند تا مردم نتوانند از آنها برای برپا کردن آتش استفاده کنند. به نوشته نیویورک تایمز، پلیس‌های محلی نیز خانه به خانه به ساکنان آنها هشدار می‌دادند که برگزاری متراکم مراسم چهارشنبه سوری ممنوع شده است، ولی به رغم همه این تمهیدات، مردم در محله‌های مختلف به انجام آیین چهارشنبه سوری پرداختند. وال استریت جورنال، دیگر نشریه چاپ نیویورک، به پیام میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آستانه مراسم چهارشنبه سوری پرداخته و نوشتند که این دو اکنون توجه مخالفان دولتی را به نابسامانی‌های اقتصادی معطوف داشتند. وال استریت جورنال به نقل از وبسایت وابسته به آقای موسوی و از قول وی نوشته است که برای زنده نگاه داشتن جنبش باید به بخش‌های دیگر جامعه پرداخت و به مردم آموخت که دولت اقتصاد کشور را در جهت درستی هدایت نکرده است. وال استریت جورنال همچنین با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی ایران از قول کارشناسان اقتصادی می‌نویسد که سیاست معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی و نفتی خواهد شد. فاینانشال تایمز هم می نویسد که میرحسین موسوی پیش از این مراسم گفته بود که جنبش سبز نیازی به انجام یک تظاهرات دیگر در روز سه‌شنبه ندارد و در مقابل از طرفداران جنبش خواسته بود که طیف‌های دیگر مانند آموزگاران و کارگران را به پیوستن به جنبش دعوت کنند. نشریه انستیتوی جنگ و صلح نیز مانند فاینانشال تایمز ویژه آمریکا به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در میان تدابیر شدید امنیتی اشاره کرده و نوشته است که این تدابیر برای جلوگیری از تبدیل این مراسم سنتی به یک نمایش ضد حکومتی اتخاذ شده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسین درخشان که در میان وبلاگ نویسان ایرانی پدر وبلاگ نویسی ایران نام گرفته، بیش از 500 روز است که در بازداشت به سر می‌برد. عذرا کیارشپور، مادر وی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله صادق لاریجانی، خواهان تعیین تکلیف پسرش شده است. بنابر آنچه که در این نامه آمده است، هنوز هیچ اتهامی به حسین درخشان تفهیم نشده و پرونده او همچنان در اختیار دادستان است. عذرا کیارشپور نوشته است: آیت الله لاریجانی، من از بی‌توجهی های مکرر دستگاه تحت الامر شما به قاضی الحاجات شکایت میبرم و دعا میکنم که هیچگاه خانواده این چنین به بیپناهی ما دچار نشوند. حامد درخشان، برادر حسین درخشان، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به این پرسش پاسخ میدهد که چرا مادرش تصمیم گرفت به رئیس قوه قضاییه نامه‌ای بنویسد.
بعد مدتی که ما منتظر بودیم که دادگاهی تشکیل بشه و تکلیف روشن بشه، هی مرتب قول داده بودن که شبه هی تکلیف روشن میشه، ولی الان به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق نخواهد افتاد و هر روز در واقع این تعویق افتاده به بهانه های مختلف، هی در واقع سرد دوندن ما رو تا اینکه ما امروز تماسی که داشت حسین با خونه متوجه شدیم که تا قبل از عید هم آزاد مسئولیت دادگاه هم نخواهد داشت.
بعد از 500 روز از بازداشت آقای حسین درخشان هیچ اتهامی به ایشون تفهیم نشده؟
نه به صورت رسمی نه، هیچ چیزی گفته شده، یه سری اعترافاتی ازش به زور گرفته شده که بعدا اینا رو رد کرده، ولی هنوز رسما اتهامی تفهیم نشده، دادگاهی هم تشکیل نشده و حتی ما واقعا نمیدونیم که رسما اتهامش چی هست، به چه اتهامی الان 500 روزه که زندانی هست.
آیه درخشان، مادر شما در نامه‌شون خطاب به آقای لاریجانی عنوان کردن که هر روز بهشون وعده جدیدی داده شده، در مورد این وعده ها برای ما توضیح میدین؟
وعده مشخص شدن تکلیف بوده، منتها این در واقع آزاردهنده ترین شرایطش این بلا تکلیفیه و اینکه هر روز پدر من هر روز میرن دادسرا از همون 500 روز پیش و تمام خانواده در واقع تحت شکنجه هستن به خاطر چیزی که ما حتی نمیدونیم اتهامش چیه. این اگر جرمی مرتکب شده باید محاکمه بشه، حکمش معلوم بشه، مجازات بشه، ولی حتی ما نمیدونیم جرمش چیه، اصلا انگار جرمی نداره، اگر نداره باید آزاد شه، اگر داره قانون داره مشخصه، هیچ جرمی نیست که قانون نباشه براش که. و این وعده ها این بوده که این تکلیف روشن خواهد شد و انگار مثلا امتیاز خاصی، تکلیف باید روشن بشه، حق کسی که دستگیر میشه اینه که باید اتهامش معلوم باشه، دادگاه براش تشکیل بشه. و همونطور که گفتم الان این در واقع یک خانواده داره شکنجه میشه، از تمام حقوقش محروم شده و فقط هی وعده داده میشه که هر روز فردا فردا فردا.
آیا خانواده آقای درخشان تونستن با ایشون ملاقات داشته باشن؟
بله الان ملاقات هست به طور مرتب. این نمیدونم شاید فکر کنین لود در حق خانواده است این ملاقات داریم با حسین. ولی یعنی چی 500 روز یک نفر دستگیر باشه، زندانی باشه و فقط مثلا ملاقات داشته باشه و ما باید خوشحال باشیم بخاطر اینکه ملاقات مرتب داریم با حسین؟
شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه آقای حسین درخشان در مدتی که در بازداشت به سر میبرند دسترسی به اینترنت و سایت‌های اینترنتی دارند و در طراحی برخی از اتهامات علیه بازداشت شدگان بعد از انتخابات با قوه قضاییه همکاری داشتند. آیا ایشون خودشون در مورد امکاناتی که در زندان در اختیار دارن تا به حال چیزی به خانواده‌شون گفتن یا خیر؟
نه حسین چیزی در این مورد نگفته، ولی نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که ببینید حسین یکی از اولین افرادی بوده که وبلاگ فارسی درست کرده، ولی حسین متخصص اینترنت، متخصص کامپیوتر یا هکر نیست که بتونه کمکی از نظر تکنیکی به کسی انجام بده. تنها اطلاعاتی که حسین داره تمام چیزایی که خودش با تمام اختیار خودش مخصوصا در اواخر توی وبلاگش می‌نوشت و چیزی رو پنهان نکرده بود از کسی.
و ایشون هیچ دخالتی در پرونده سازی علیه دیگران نداشتن به این ترتیب؟
ببین هر چی بوده قبل از دستگیری حسین بوده، خیلی ها باهاش اختلاف نظر داشتن، اونم با خیلی اختلاف نظر داشته، هر چیزی بوده اون قبل انجام می‌شده، کار مخفی انجام نمی‌داده و بعد دستگیری حسین در واقع قربانی شده، اینجا دستگیر شده و تحت شکنجه بوده، بعد اعترافاتی به زور ازش گرفته شده که بعداً رد کرده و حالتی نیست که این بخواد در حالت همکاری با کسی باشه.
و آیه درخشان، شما اشاره کردید به اینکه به طور غیر رسمی اتهاماتی برای ایشون مطرح شده، از اون اطلاعات غیر رسمی برای ما میگید که چه چیزهایی بوده؟
یه مقداری از اتهامات توهین به مقدسات، توهین به ائمه دمشقیه که اینم یکی از مسائلی بود که حسین میگفت تو هیچ جای وبلاگش توهین به مقدسات یا ائمه نیست. هر چی هست کاملا مشهود و مکتوب موجوده تمام نوشته های حسین و غیر از اون فعالیتی نداشته. ولی حتی یه سری شایعاتی بود که میگفتن روابط با اسرائیل بوده که اون به دلیل سفرهایی که اونم با حسین رسما داشته به اسرائیل و اینم مخفی نکرده، رفته اونجا گزارش از اینجا تهیه کرده، در تمام رسانه‌هایی هم که باشون صحبت داشته اینو گفته و آدم واقعا باید یه فرد خیلی ابلهی باشه که وقتی بخواد جاسوسی کنه اگه مستقیم بره جایی و بگه اینو. و یکی از اتهامات هم اینا اینو گفته بودن که ارتباط با اسرائیل داشته.
حامد درخشان، برادر حسین درخشان، وبلاگ نویس دربند، به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. مادر حسین درخشان نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشته بود و این مطلع این گزارش و گفتگو بود. اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بشنویم پیام‌های شما را.
یک سال با تمام خاطرات تلخ و شیرین بر ما ایرانیان گذشت. پیشاپیش خواستم بر رسیدن سال صبر و استقامت را، جنبش سبز را به تمام ملت ایران و تمام آزادگان تبریک بدم. از کردستان تماس می‌گیرم.
امسال عید نیست، عزای برای مردم ایران با این وضعیت اقتصادی. باید به دولت مردان ایرانی گفت چشم شما روشن.
با سلام، حاج حیدر هستم از ایران. آقا این گرونی قوقا میکنه تو ایران، گرونی و تورم. لطفا از آقای احمدی‌نژاد میخوام یه فکری به حال این ملت بکنه، چرا انقدر دروغ میگن به مردم؟ آقا چه عیدی، چه سال نوی، گرونی، تورم. آقا ما انرژی هسته ای نمیخوایم، نمیخوایم.
میخواستم بگم که ای امامزاداتون چه فرقی بتخانه های قدیم میکنه که همشونو دادید دست پیمونکار، بتپرستی رو رواج میدید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
نخست وزیر ترکیه هشدار می‌دهد که وی ممکن است 100 هزار تن از اقلیت ارامنه مقیم آن کشور را که از حقوق شهروندی برخوردار نیستند از ترکیه اخراج کند. نادر وکیلی.
هشدار نخست وزیر ترکیه در حالی اعلام می‌شود که قانونگذاران ترکیه و سوئد اخیراً قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن قتل عام ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی نسل کشی محسوب می‌شود. پس از تصویب قطعنامه مذکور توسط کنگره آمریکا و پارلمان سوئد در اوایل ماه مارس، ترکیه بیدرنگ سفیر خود را از واشنگتن و استکهلم فراخواند. علاوه بر آن، ترکیه هشدار داده است قطعنامه‌های مذکور می‌تواند بر پیشرفتی که در زمینه آشتی ملی میان ترکیه و جمهوری ارمنستان حاصل شده تأثیر بگذارد. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه طی مصاحبه‌ای با بی بی سی لندن گفت در حال حاضر 170 هزار نفر از ارامنه در ترکیه زندگی می‌کنند که فقط 70 هزار تن از آنان شهروند ترکیه هستند و ما از حضور بقیه در کشورمان تا به حال چشم پوشی کرده ایم. نخست وزیر ترکیه افزود در صورت لزوم ما ممکن است از این تعداد ارمنی بخواهیم که در فکر بازگشت به کشور خود باشند، زیرا آنها شهروند کشور ما نیستند. اکثریت ارامنه مقیم ترکیه ساکن و مشغول کار در شهر استانبولند. همچنین بسیاری از ارامنه ساکن ترکیه پس از زلزله ویرانگر سال 1998 کشور خود را به سوی ترکیه ترک کردند و از نظر دولت ترکیه اجازه کار نیز به آنها داده نشده است. نخست وزیر ترکیه ارامنه ساکن کشور خود و کشورهای دیگر را نیروی محرکه و اصلی می‌داند که پشت قطعنامه‌های مذکور در کشورهای خارجی و از جمله آمریکا و سوئدند. آقای اردوغان از این رو از کشورهای خارجی خواسته است تا آلت دست لابیگران ارمنی قرار نگیرند تا حقایق تاریخی تحریف نشود. نخست وزیر ترکیه در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با بی بی سی لندن گفت جمهوری ارمنستان با تصمیم گیری مهمی روبروست و آن اینکه این کشور باید خود را از قید و بند جماعت پراکنده ارامنه که در اینجا و آنجا به سر می‌برند رها کند. آقای اردوغان افزود هر کشوری که علاقمند به ارمنستان است، کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه و روسیه باید ابتدا به این کشور یاری رسانند تا خود را از نفوذ جماعت پراکنده ارامنه رها سازد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که سخنان نخست وزیر ترکیه میتواند روابط این کشور را با جمهوری ارمنستان تیره کند، جمهوری که خاطرات کشتار شهروندانش را توسط امپراتوری عثمانی که یک قرن پیش صورت گرفت هنوز از یاد نبرده است. مسئله قتل عام ارامنه مسئله ای عمیقا حساس در ترکیه است و گرچه آنکارا میگوید بسیاری از مسیحیان توسط امپراتوری عثمانی کشته شدند، اما آن را به هیچ وجه نسل کشی علیه ارامنه نمیداند. جمهوری ارمنستان و ترکیه سال گذشته موافقت کردند که روابط دیپلماتیک خود را با یکدیگر آغاز و مرزهای خود را نیز به سوی هم باز کنند، اما هنوز دو کشور همچنان یکدیگر را متهم به تحریف تاریخ کرده و میکنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پرسپکتیوز یا دوردماها نمایشگاهی است که به ابتکار مؤسسه هنری کندل استار با مدیریت مایکل بنسون و فریبا فرشاد روز دوشنبه 15 ماه مارس در هتل چرچیل در لندن افتتاح شد و به مدت 2 ماه دائر خواهد بود. همکار ما شهران تبری در شب افتتاح به دیدن نمایشگاه رفت و علاوه بر فریبا فرشاد با یاسی گلشنی تنها هنرمند ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه گفتگو کرد.
انتخاب کلمه پرسپکتیو برای این نمایشگاه جنبه دو پهلو دارد. چه تابلوهایی که از 5 هنرمند در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده هم از نظر فکر و ایده از چند بُعد برخوردارند و هم از جنبه تکنیک هنر نقاشی. این تابلوها هر یک به گونه‌ای به بیننده چشم‌اندازی فراتر از یک صفحه را نشان می‌دهند. فریبا فرشاد، یکی از مدیران مؤسسه هنری کندل استار، برگزار کننده این نمایشگاه، در میان هیاهو و جنجال بینندگان به رادیو فردا می‌گوید:
ما در واقع می‌خواستیم یه نمایشگاهی بذاریم که پر از رمز و راز باشه و آرتیست‌هایی باشن که کاراشون یک پیچیدگی و رمزی داشته باشه و اون چیزی که می‌بینیم بلافاصله متوجه نشین که چیه. مثلا ما دو تا نقاش خیلی معروف انگلیسی رو انتخاب کردیم، پاتریک هیوز که سالهاست یک نقاش بین المللیه و همه جای دنیا معروفه.
یاسی گلشنی تنها هنرمند ایرانی این نمایشگاه است. تابلوی دو قسمتی او چیدمانیست گنجمانند که در دو سوی دری در مقابل سالن نصب شده و به محض ورود به نمایشگاه توجه بیننده را به خود جلب می کند. مایکل بنسن در معرفی یاسی گلشنی به هنرمندان و هنردوستانی که از کشورهای مختلف به هتل چرچیل برای تماشای تابلوها آمده بودند گفت: چیدمان این هنرمند ایرانی یکی از کارهای پر رمز و رازی است که آینده درخشان دارد. فریبا فرشاد، مدیر دیگر نمایشگاه، درباره کار یاسی گلشنی گفت:
یاسی به عنوان اینستالیشن آرتیست که کابینت آف میستیکس، یعنی اسرارآمیز، که تو هر کدوم از این جعبه ها یک داستان و یک شرح حال و یک دنیایی واقعا نهفته است، از شعرهایی که گذاشته، از روزنامه های ایرونی که تمام این باکس ها رو روش پیچیده و خودش یک کتابه.
یاسی گلشنی اما به اثر خود در این اسرارآمیز بودن نامی دیگر می دهد.
این کار البته اسم کار بود 1001 گره و این در ادامه کارهای قبلی من هست که اینا همه یه سری مجموعه هست که این کار هم جزء اونهاست که شماره فکر میکنم 7ش بود که من توی این نمایشگاه اینو گذاشتم و کار بعدی یه سری جعبه های پر و خالی بود که توی توضیحاتی که داده بودم گفته بودم که یکی از دلایلی که از جعبه خوشم میاد این هستش که یه جنبه اسرارآمیز و یه سری رمز و رازهایی هستش که همیشه همه با خودشون دارند و اینم برای من یه همچین حالتی داشت و این جعبه ها یه سری مجموعه کارهایی است که من بعد از سال 2001 شروع کردم و اینا رو همینطور به مرور من اشیاء مختلفی توش گذاشتم و ازش کارهای مختلف ساختم، ولی این سری کارهای اخیر اون چه که برای من تازگی بیشتر داشت این بود که این گره ها رو که من قبلا کار کرده بودم اینا رو توی این جعبه ها گذاشتم و این گره ها فقط هم گره نیستن، اینا کاغذ های روزنامه فارسی هستن که یه بخشی از کار، یعنی فقط نتیجه نهایی کار نیست که دیده میشه و اون چه که مهم هست برای من اون زمانی است که من دارم اینها رو کار میکنم. برای اینکه شما وقتی با روزنامه‌های فارسی سر و کار دارین اغلب یه سری اخباری هست که اینا واقعا برای آدم خیلی مشکله و یه سری اخبار همینجور بعد پشت سر هم هست که واقعا یه قدرت مافوق بشری میخواد گاهی وقتا تحمل کردنش. اینه که من با اینا یک حس و حال مخصوصی دارم، اینا رو گاهی وقتا من مچاله میکنم، پاره میکنم یا اینکه گره هایی که میزنم اینا همش برای من جزء کاره.
توی این کار هم پیدا بود و نشون میداد با چشم هایی که گذاشته بودید روی این گنجه ها و گره هایی که زده بودید.
بله، باز این چشم ها خودش یه مجموعه کار بود که من اینا رو از سال 1997 شروع کردم به کار کردن و اینا ایدهش در واقع از اینجا برای من آغاز شد که من وقتی اومدم اروپا مهاجرت کردم مثل این بود که باز یه سری نگاهی دنبال آدم هست، یعنی یه جوری آدم همیشه وادار به انگار خودسانسوری هست. این خودسانسوری مسئله است که در طول این همه سال خیلی من آزار داده و هنوز که هنوز من فکر میکنم که واقعا از دستش خلاص کامل نشدم، ولی برای همین همیشه فکر کردم که یه سری نگاه‌هایی که حالا این نگاه فقط الزاماً سیاست و به حکومت و سیاست مربوط نمیشه، خیلیاش به رسومات و خیلیاش به وابستگی‌ها و اینها هست که باعث میشه که آدم واقعا همیشه و همواره یه سری نگاه‌های دور خوش داشته باشه. ضمن اینکه عزیزم هستن، یعنی فقط یه چیز منفی شما توش نمی‌بینید، یه چیزی هست که یک ریشه‌ای هست که شما رو وصل می‌کنه به یک فرهنگ و به یک گذشته و به یک تاریخی که اون خیلی مهم هستش. منتها اون چه که خیلی برای من مهمه تو این کارا این هستش که من فقط نمیخوام که یه جور ذکر مصیبت و یا ناله یا اینکه فقط از سیاهی و گره و تلخی و اینها حرف بزنم. اون چه که مهمه اینه که چگونه میشه عبور کرد و چجوری میشه از این بنبست رد شد. اون چه که برای من مهمه اینه که بتونیم دوباره سر پا باشیم و اینکه مقاومت کنیم در مقابل این همه اخبار بدی که میاد و این شاید یک نوع نحوه برخورد من هست در مقابل این اخباری که میرسه و فشارهایی که هست و یه جور مقاومت من فکر میکنم یه جور ایستادگی است.
یاسی گلشنی تنها هنرمند ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه دور نماها پرسپکتیو با شهرانه طبری گفتگو میکرد. عزیزان به پایان این مجله شبانگاهی میرسید. خدا نگهدار یکایی که شما باد.
با جهان امروز رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دمش یار میگم من کسی نیست توی این شهر، اون عاشقی که ول کرده دمشگر، اون عاشقی که ول کرده دمشگر. که هستم زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده، زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده، دلم دیگه از خونه یه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده، دوباره من مرورم رو شکستم، ببین عشق رو شکاری داده دستم، خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم، زمستون خدا سرده دمش کن، زمین از بستم کرده دمش کن، زمین جون بلم کرده دمشگر، زمین جون بلم کرده دمشگر، زمستون خود سرده دمشگر، زمستون خود سرده دمشگر.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
پشت شیشه اسم خوب تو نوشتم، مثل هر روز و همیشه این انگار سر نوشتم، رو تنه سرد درخت ها اسممونو حک می کردم، به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه می کردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. ماهیای توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از همه دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقمو شنیدن، ماه و آسمون و خورشید عشقای چشمو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، در عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه می کردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تا به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پرکشیدم. بگو بیوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
مسیر حرکت انسان ها به راحتی قابل پیش بینی است. معمولاً تصور می شود که انسان به صورت ناگهانی برای رفتن از جای به جای دیگر تصمیم می گیرد. اما طبق پژوهش‌های مشترک دانشمندان آمریکایی و چینی، جابجایی انسان‌ها در زندگی روزمره بر اساس قوانینی از پیش تعیین شده شکل می‌گیرد. در این پژوهش‌ها رفت و آمد چند هزار کاربر تلفن همراه بررسی شده است. دانشمندان با پیگیری امواج تلفن‌های همراه توانستند تشخیص بدهند که کاربران مورد پژوهش در طول شبانه روز در چه مسیرهایی رفت و آمد می‌کنند. نتیجه آزمایش‌ها شگفت‌انگیز بود. حتی انسان‌هایی که مرتب به سفر می‌روند، مسیرهای قابل پیش‌بینی را انتخاب می‌کنند. چنین اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی شهری و یا جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار نقش مهمی را بازی می‌کند.
دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشم تو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالت هم شده نقاشی کن رویاهای غیر منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی را ساده و بیدل باره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
الو رادیو فردا،
های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شماره
یک. خیلی بهترین ترانه های ما رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در مسابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرامو بردم، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیح و رفتی و منو سپردی به زمان. سایه مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها. رفتی و منو سپردی به زمان
out meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans of Swing.